اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم میرویس رحمانی ترتیب شده است. ابتدا توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. یک محکمه در هلند یک مرد افغان را به جرم جنایات جنگی و شکنجه مخالفان سیاسی در زندان پلچرخی در دهه 1980 میلادی به 12 سال حبس محکوم کرد. قضات محکمه روز پنجشنبه با صدور این حکم گفتند که این مرد 76 ساله که خود را عبدالرفیف می نامد، در واقع عبدالرزاق عارف نام دارد و از سال 1983 تا 1990 فرمانده زندان پلچرخی بوده است، اما اکنون با نام جعلی عبدالرفیف در هلند زندگی می کند. عبدالرفیف مدعی است که اشتباهاً قربانی هویت کسی دیگر شده و وکیل مدافع او گفت کانان استیناف طلب خواهند شد. رفیف در سال 2001 به هلند آمد و پناهندگی سیاسی گرفت و پس از چند سال شهروند آن کشور شد. سارنوالان محکمه گفتند که بر اساس ادعا، رفیف که مسئول زندانیان سیاسی در محبس پلچرخی بود، زندانیان را در شرایط غیر انسانی در زندان نگه می داشت و محافظان زیر امر وی زندانیان را لاتکوب، شکنجه و اعدام می کردند. مقام های هلندی گفتند که تحقیقات در مورد این افغان در سال 2012 پس از آن آغاز شد که در بلاگ های اینترنتی گزارش های نشر شد که گویا فرمانده پیشین زندان پلچرخی در هلند زندگی می کند. در جریان تحقیقات مسئولان هلندی با 25 شاهد در کشورهای مختلف مصاحبه کردند و نیز اسناد بیشماری را از منابع آزاد گردآوری کردند. در جریان محاکمه سارنوالان شاهدان را حاضر کردند که هویت رفیف را عارف معرفی کردند. یکی از قربانیان با قضات گفت که هنوز از شکنجه های روانی که در زندان متحمل شده شبها از بیخوابی رنج میبرد. اردوی پاکستان اتهامات عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور مبنی بر دخالت امریکا در برکناریش را رد کرد. عمران خان 69 ساله که برای مدت 3.5 سال صدر اعظم پاکستان بود، ادعا کرده از این که او خلاف توصیه امریکا به روسیه سفر کرد، واشنگتن از برکناری وی از قدرت حمایت کرد. آقای خان گفته است که کمیته امنیت ملی پاکستان توطئه امریکا برای برکناریش را از قدرت تایید کرده است. اما جنرال بابر افتخار، سخنگوی اردوی پاکستان، روز پنجشنبه با رد این ادعای عمران خان گفت که در اعلامیه کمیته امنیت ملی پاکستان همچو چیز ذکر نشده است. عمران خان همچنان گفته بود از این که او درخواست واشنگتن مبنی بر ایجاد پایگاه‌های نظامی امریکا در خاک پاکستان را رد کرده بود، امریکا مخالف وی شده بود. اما سخنگوی اردوی پاکستان گفت که امریکا هرگز خواستار ایجاد پایگاه نظامی در خاک پاکستان نشده است. عمران خان روز دوشنبه پس از آن که پارلمان پاکستان وی را سلب اعتماد کرد، از قدرت برکنار و قانونگذاران پاکستانی به جای وی شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز را انتخاب کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که کشورهای اروپایی نمی توانند به زودی از گاز روسیه روگردان شوند. اظهارات آقای پوتین در حال بیان می شود که به دنبال حمله روسیه بر اوکراین، کشورهای اروپایی در پی جایگزین کردن واردات گاز و نفت از روسیه شدند. روسیه در حال حاضر حدود 40% نیازمندی های گاز طبیعی اروپا را تامین می کند. رئیس جمهور روسیه افزود که کشورش در حال حاضر روی آغاز صادرات انرژی خود به کشورهای آسیایی کار می کند. آقای پوتین اضافه کرد که صحبت کردن اروپایی ها در مورد توقف واردات انرژی روسیه سبب افزایش قیمت‌ها و بی‌ثبات شدن بازار شده است. او به حکومت روسیه دستور داد تا از اول جون طرح صادرات انرژی را به کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیا اقیانوسیه تهیه کند. دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین از آلمان خواست تا هر چی زودتر در مورد ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به اوکراین تصمیم بگیرد. آلمان پس از پایان جنگ جهانی دوم ارسال سلاح به مناطق جنگی را متوقف کرده بود، اما حمله روسیه بر اوکراین سبب شد تا آلمان این سیاست خود را لغو کند. پس از حمله روسیه بر اوکراین، آلمان وعده سپرد که سلاح‌ها و میزایل‌های ضد تانک به اردوی اوکراین فراهم کند. اما این وعده آلمان تا اکنون عملی نشده، آنچه خشم اوکراین را برانگیخته است. وزیر خارجه اوکراین گفت که آلمان یک کشور پیشتاز در اروپا بوده و کیف روی نقش رهبری کننده آلمان در اروپا حساب می کند. وزیر خارجه اوکراین همچنان از آلمان خواست تا سلای سنگین به کیف بدهد و تعزیرات اقتصادی شدیدتر به شمول منع واردات نفت روسیه را وضع کند. یک محکمه در شهر نیویورک ضمانت برای رهایی مظنون حمله قطار زیرزمینی در این شهر را رد کرد. فرانک جیمز 62 ساله که مظنون این حمله است، روز پنجشنبه به خاطر تفهیم اتهام در محکمه حاضر شد. او به محکمه گفت که تامها علیه خود را می داند، اما وکیل آقای جیمز از محکمه خواستار بررسی وضعیت روانی موکلش شد. سارا وینک سارنوال دوسیه گفت که متهم به طرز وحشیانه در داخل یک قطار مزدحم بر مسافرین گلوله باری کرده است. سارنوال افزود که این حمله از قبل و با دقت طراحی شده بود و سبب ایجاد ترس و وحشت در میان قربانیان و تمام باشندگان شهر نیویورک شد. اما وکیل متهم گفت آنچه در قطار زیرزمینی رخ داد یک فاجعه بود و به گفته وی بدتر نشدن وضعیت یک نعمت است. وکیل متهم همچنان افزود که متهم پس از آن که تصاویرش را در خبرها دید با پلیس تلفن زد و خود را تسلیم کرد. وکیل متهم خواستار محاکمه عادلانه موکلش شد. سارنوالان گفتند که در صورت اثبات تامها علیه فرانک جیمز، او به حبس ابد محکوم خواهد شد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از سازمان ها و مؤسسات امداد رسان صحی خواسته است که در هماهنگی با آن وزارت فعالیت کنند. این در حال است که با وجود تمویل و تجهیز هزاران شفاخانه از سوی سازمان های بین المللی، هنوز هم نیازمندی های مراکز صحی به طور کامل مرفوع نشده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
جاوید هجیر سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان روز پنجشنبه با فرستادن پیام ویدیویی به خبرنگاران گفت که سرپرست این وزارت به تازگی نشست را با مسئولان سازمان جهانی صحت، کمیته بین‌المللی سریر سرخ، صندوق وچی کودکان ملل متحد، بخش زنان ملل متحد و سایر سازمان‌ها و مؤسسات کمک کننده در بخش صحت دایر کرد. آقای هجیر گفت که وزارت صحت می‌خواهد خدمات معیاری به شهروندان افغان عرضه شود.
هدف کلی همی بود که مؤسسات تطبیق کننده یا امپلمنتر هایی که این روزه با این مؤسسات در همانگی با هم دیگر اینا کار میکنن، بهتری است که تمام کارهایی که اینا میکنن در تشریک مسایی و زیرچت روزه سطح افغانستان صورت بگیرن تا اینکه اولویت ها درست تشخیص شوه و با موقع و بسندت ما بتانیم نیازهای فعلی مردم افغانستان
را مرتب سازد. بر اساس معلومات وزارت صحت، 2568 مرکز صحی را در 34 ولایت سازمان جهانی صحت و صندوق وچی کودکان ملل متحد و کمیته صلیب سرخ نیز در حدود 17 شفاخانه را تمویل و تجهیز می کنند. در همین حال برخی شفاخانه هایی که تحت پوشش سازمان جهانی صحت، یونسف و سایر نهادها قرار دارند، به گونه کامل تمویل و تجهیز نشدند. دکتر ملالای فیضی رئیس شفاخانه ملالای در کابل با استقبال از حمایت سازمان جهانی صحت در بخش صحی به صدای آمریکا گفت که اگر این کمک ها صورت نمی گرفت، فاجعه انسانی رخ می داد و زنان و کودکان بیشترین آسیب را می دیدند. خانم فیضی با اشاره به این که شفاخانه ملالای یک شفاخانه مزدحم است و روزانه تا 200 بیمار در بخش‌های مختلف مراجعه می‌کنند گفت:
به صورت مکمل مشکلات شفاخانه رفع نشده، کمبودات بعض از ادویه وجود داره، کمبودات بعض از وسایل وجود داره. چون مراجعه زیاد است، مشکلات زیاد است، باز هم متشکر هستیم که از یک فاجعه انسانی جلوگیری کردن، مگر به صورت مکمل کمبودات شفاخانه تکافو نشده است.
از سوی هم تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت به تازگی با انتقاد از جامعه جهانی گفته است که کشورها با تمرکز بر بحران اوکراین سایر کشورها همانند افغانستان را فراموش کردند. سخنگوی وزارت صحت نیز گفت که رئیس سازمان جهانی صحت دیرتر متوجه مشکلات و نیازمندی های صحی در افغانستان شده، در حالی که حکومت طالبان طی حدود 8 ماه گذشته همواره خواستار حمایت از بخش صحی این کشور شده است. آقای حجیر گفت:
فعلا کمک هایی که صورت میگیره یا وزارت صحت افغانستان هم تایید میکنند که کمک ها بسنده نیست، چون در گذشته صرف کمک هایی که صورت میگیره 60% نیاز های جمعیت افغانستان هم مرحومی ساخت و 40% دو خرزی خدمات برشان صورت نمیگیره.
با گفته سخنگوی وزارت صحت، اکنون زمینه 100% برای عرضه خدمات صحی در سراسر افغانستان فراهم شده و از همین رو به کمک های بیشتر نیاز است. وزارت صحت در حال خواستار هماهنگی نهادهای کمک کننده صحی و کمک‌های بیشتر بهداشتی به افغانستان شده است که پیش از این کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از دسترسی نداشتن میلیون‌ها افغان به خدمات صحی نگرانی کرده بود. این کمیته حدود 2 هفته پیش گفت که با تشدید بحران بشری در این کشور، هزاران مرکز صحی برای مردم بسته شده و یا فعالیت خود را متوقف کرده اند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک مرد افغان روز پنجشنبه توسط یک محکمه هالند به جرم آزار و شکنجه و کشتار مخالفان سیاسی در زندان پل چرخی کابل در دهه 1980 به جنایت جنگی و شکنجه به 12 سال زندان محکوم گردید. قضات گفتند که این مرد 76 ساله که خود را عبدالرفیف می نامد، در واقع عبدالرزاق عارف بوده که بین سالهای 1983 و 1990 به عنوان فرمانده زندان خدمت میکرد. در این مورد توجه شما را به مصاحبه جلب می نماییم که همکار ما لیلا حبیب عظیمی با آقای احمد راتب فقیری، یک تن از قربانیان شکنجه های این افراد و شاهد در محاکمه این فرمانده زندان پلچرخی کابل انجام داده است.
آقای عبدالرزاق که تخلصشان اصلا عریف است، ولی خود با نام جلی رفیف در هالند درخواست پناهندگی کردن به سال 2001، تانستن با ارائه اسناد جلی اینجا پناهنده شوند، ولی سرانجام افشا شده هویت اصلیشان و حکومت هالند اینا را تحت نظر داشتن. در سال 2019 ماه نوامبر دستگیر شد به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و آزار و اذیت از زندانی ها در دوران که قماندان و قبل از اون معاون سیاسی و عامر خاد زندان پلچرخی بود.
شما از دوره زندان پلچرخی چی خاطرات از این شخص دارین؟ چی چشم دید و چشم دید از فجایعی که این شخص مرتکب شده یا محکوم به آن شده دارین؟
در زمانی که همین شخص معاون سیاسی و عامر خاد بود در زندان پلچرخی، من در بلاک اول زندانی بودم و در اونجا مشاهد از این بودم که صدها زندانی از بلاک های دیگه آورده میشد بلاک اول و بعد از 3-4 روز اینا رو در یک شب تاریک از اتاقا میکشیدن، خلطای سیاه رو به سرشان منداختن، اینا رو میبردن پایین و از اونجا اینا رو در موترهای که قبلا آماده شده بود و ما اوی از بالا میدیدیم از کلکین اتاق خود در این موترها منداختن و میبردن به طرف پولیگون و صدها نفر اعدام میشد. فردا صبحش که ما از خواب میخیستیم میبینیم که مواته حویلی بلاک اول تقریبا خالی است و تعداد بسیار کم زندانی در اونجا وجود دارد. یکی از خاطرات بد بود. در پالی ازی لطکو به زندانی ها پایان بودن کیفیت غذا، یک تشناب بر 250-300 نفر، تمامش شکنجه های روانی بود که در زندان پلچرخی تحت رهبری امی متهم که حال محکوم شد رهبری می شد انجام می یافت.
تو چیاد شواهد و اسناد ثقه در مورد تاییدی ازی در محکمه قرار گرفت و آیا فکر میکنین که 12 سال حبس چقدر عادلانه است برای این همه جنایات شکنجه؟
عمده ترین وسایل ثبوت که وجود داشت قدم اول شهادت شهود بود، یعنی زندانی های سابق که شهادت دادن، همچنان رفقای ازدی خود آقای عریف هم تثبیت کرده بودن موقف شده و ای که تا چی اندازه صلاحیت داشت دیگه با توسط خود از اونا صورت گرفته بود. در پالش گزارشات نماینده ملل متحد در بخش حقوق بشر دکتر آرماکورا گزارشات هم باعث اسناد معتبر مورد استفاده محکمه قرار گرفته بود. در پالوی صدها گزارش دیگه از سازمان های بین المللی حقوق بشر. به نظر ما در برابر اعمال فرد محکوم شده انجام داده آقای عبدالرزاق حریف 12 سال کم است، ولی یک چیز فراموش نکنه که ما یک مربوط به کشور هستیم که عدالت در اون جمعیشه پامال شده. این حال وقتی که یک محکمه در یک کشور خارجی حداقل مجرم مورد بازخواست محکمه قرار میده و در یک پروسه بسیار شفاف و یک محکمه عادلانه او را محکوم به مجازات میکنه، همین نفس محکومیتش بر ما بسیار مهم است که کسی که ما او را مجرم میدانستیم و شاهد جرائمش بودیم، او امروز توسط یک محکمه با اعتبار جهانی در کشور هلند محکوم شد.
بله، به عنوان آخرین پرسش، گرفتاری این شخص تا چه حد میتونه یک نمونه باشه برای قضایای جرایم جنگی دیگری که پیگیری باید شوه و بخصوص آنانی که متهم به جنایت جنگی هستند؟ و در ضمن چگونه از ورود همچو افراد به خارج و اقامت آنها باید جلوگیری شود؟
برای جلوگیری از آمدن این نوع اشخاص، دولت‌های میزبان باید کنوانسیون ژنو بند اف ماده 1 کنوانسیون ژنو که مجرمین استثناء قرار داده، کسایی که در کشور خود مرتکب جرائم ضد بشری و جنایت جنگی شدن، اونا را میگم مستحق پناهندگی نیستن. اگر همین بند شکل دقیق مورد تطبیق قرار بدن، میتونن از ورود جنایتکارا به سیستم پناهندگی جهانی جلوگیری و در پالوی ازو کمک زیاد میکنه، به خاطر از اینکه عده زیاد از جنایتکارای جنگی در کشورهای دیگه هم زیر تطبیق قرار دارن. موفق بودن قضیه عبدالرزاق حریف میتونه که او کشورها را تشویق کنه به یکی کار خود باشه سرعت بتن و بالاخره تعداد بیشتر از این مجرمین مورد مجازات قرار بگیرن. همچنان برای قربانی ها یک سیگنال خوب است که اونا میبینن وقتی حدود 20 زندانی با شهادت خود در محکمه هلند تانستن که یکی از مجرمین یک قماندان مخوفترین زندان افغانستان بود بالاخره کمک کنن در محاکمه و مجازاتش، اما تو دیگه قربانی ها هم میتونن اگر اراده بکنن شهادت بدن و از محاکمه جنایتکارای جنگی افغانستان را تسهیل کنن.
جناب محترم راتب فقیری، معاون فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا، سپاسگزار هستیم از تحلیلتان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کریم خان سخنگوی ارشد محکمه جنایی بین المللی به روز چهارشنبه از قبرهای جمعی در بوچا در اوکراین بازدید کرد و بعد از آن به خبرنگاران گفت اوکراین صحنه جنایت است. همانطوری که سندی سین خبرنگار دیپلماتیک صدای امریکا گزارش میدهد، ایالات متحده میگوید که با مستندسازی این جنایات کمک خواهد کرد. جزئیات بیشتر از حمیدالله حمید.
سارانوالان جرایم جنگی براز چهارشنبه از شهر بوجا در نزدیکی پایتخت اوکراین بازدید نمودند و آنها وعده سپردند که کارشناسان طب عدلی این همه مدارک را دنبال خواهند کرد.
هر فرد به طور خاص غیر نظامیان حقوق خاصی دارند. ما باید صدای آنها را بلند کنیم و باید اصرار کنیم که به حقیقت آنچه رخ داده است برسیم. قضات تصمیم خواهند گرفت که آیا مسئولیت وجود دارد یا خیر.
محکمه جرایم بین المللی که در شهر لاهه هالند مستقر است، تحقیقات را درباره جنایت جنگی روسیه در اوکراین آغاز کرده اند. کریستینا کیون، شازدفیر سفارت ایالات متحده در اوکراین، چنین می گوید:
جهان می داند که او مسئول انفجار ایستگاه قطار آهن در کراماتورسک است. او مسئول جنایات مرتکب شده در بوچا است. او مسئول ویرانی در ماریوپول است. او مسئول ویرانی خارکوف است و هیچ کس دیگر نیست که بتواند انگشت انتقاد را به سوی او نشانه نگیرد و دنیا این را می داند.
از سوی دیگر نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در مورد اینکه چرا ایالات متحده تحقیقات جنایت جنگی را خود در اوکراین دنبال نمی کند، چنین گفت:
ما در این لحظه مصروف هستیم تا با شرکای خود در سراسر جهان کار کنیم، اما در مرحله اول شرکای اوکراینی ما برای کمک به آنها در جمع‌آوری، حفظ، مستندسازی و به اشتراک گذاشتن شواهد از جنایات و آثار جنایت جنگی احتمالی کمک کنند. و بله، اگر به آن مرحله یعنی آستانه قانونی نسل کشی رسیده باشد، ما به طور بسیار نزدیک با دفتر لوی سارانوال اوکراین کار میکنیم تا تیمی را تحت نظر او تشکیل داده و یک دوسیه جنایی را با توجه به تعقیب قضایی احتمالی آغاز کند.
از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، خواستار حضور پوتین در محکمه بین المللی شده است.
همه کشورهای پیشرو جهان قبلا حمله روسیه به کراماتورسک را محکوم کردند. ما انتظار داریم که پاسخ جهانی محکمی به این جنایت جنگی داده شود، مانند قتل عام در بوچا، مانند بسیاری از جنایت جنگی دیگر روسیه. حمله راکتی به کراماتورسک باید یکی از اتهامات محکمه باشد که حتما اتفاق می افتد.
کارشناسان به صدای امریکا می گویند تا زمانی که سربازان روسیه در کشورشان باقی بمانند، در آن صورت دسترسی به آنها تقریبا غیر ممکن است. اما آنها گفتند که برگزاری محکمه جنایت جنگی برای شرماندن و سرزنش عاملان هنوز هم می تواند منطقی باشد.
اکنون برگزاری محاکمات جنایات جنگی حتی به صورت غیابی میتواند تأثیر بازدارنده در این موضوع داشته باشد، زیرا مردم رده های پایین تر ممکن است بگویند من نمیخوام خودم را در برابر تعقیب بالقوه جنایات جنگی آسیب پذیر بسازم. و اساسا این بدین معناست که شما به طور عمدی در روسیه گیر مانده اید، زیرا اگر کشور را ترک کنید می توانید تحت آنچه که صلاحیت جهانی نامیده می شود تحت پیگرد قانونی قرار بگیرید و این در مورد ولادیمیر پوتین نیز صدق می کند.
آقای پوتین به روز سه شنبه بدون اینکه مدارک را ارائه کند گفت که جنایت جنگی گزارش شده از بوجا ساختگی است. این اظهارات آقای پوتین با مدارک جمع‌آوری شده از گروه‌های دسته‌جمعی و اظهارات چندین شاهد عینی در تناقض قرار دارد. در حالی که مسکو با عملیات نظامی خود در اوکراین ادامه می‌دهد، یک کمیته تحقیقات روسیه به روز پنجشنبه اعلام کرد که آنها مواردی از دوسیه‌های جنایی را علیه سربازان اوکراینی بازخواهند کرد که در آن سربازان روسی شکنجه می‌گردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بروس رایدل، کارشناس ارشد مسائل آسیای جنوبی، میگوید تخطی های حقوق بشر توسط طالبان قابل پیش بینی بود. به یکی از راه های جلوگیری از آن استفاده از نفوذ پاکستان بر طالبان است تا بر حقوق بشر به خصوص زنان احترام گذارند. آقای رایدل همچنان گفت شهباز شریف طرفدار گسترش روابط پاکستان با غرب به ویژه ایالات متحده است و اکنون فرصت آن است تا هر دو کشور در مبارزه با دهشت افغانی با هم همکاری کنند. بروس رایدل در صحبت با همکار ما ژیلا نوری نخست در مورد اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده در رابطه با تخطی های حقوق بشر طالبان چنین ابراز نظر نمود:
تخطی های حقوق بشر در افغانستان کاملا قابل پیش بینی بود و کسانی که به این مفکوره بودند که طالبان اصلاح شدند یا تغییر کردند در اصل به مسائل درست توجه نکردند. حکومت آمریکا تصمیم مصیبت بار خروج نیروهای آمریکایی و ناتو را از افغانستان گرفت. طالبان به خاطر تغییرات فاحش و کلی به ویژه وضعیت حقوق بشر به شمول رفتار آنان با زنان افغان باید مسئول قرار داده شوند. آیا ما می توانیم طالبان را وادار به رفتار بهتر بسازیم؟ من جدا شک دارم. یگانه راهی که ممکن طالبان را بتوان راضی ساخت از طریق پاکستان است. به همین خاطر ایالات متحده باید از تغییر حکومت در پاکستان استفاده کرده و در موقف بهتری برای رسیدگی به مسائل افغانستان برسد.
گزارش‌ها حاکی است که مقاومت‌های مسلحانه با گرم شدن هوا در برابر طالبان در حال شکل‌گیری است. شما اینده همچون مقاومت‌های مسلحانه در برابر طالبان را چطور ارزیابی می‌کنید؟
مطمئن هستم که افغان‌های آن که نمی‌خواهند تحت یک حکومت با طرز دید قرون وسطایی و خشن زندگی کنند. آنها کسانی هستند که ما 20 سال قبل از آنها حمایت می‌کردیم. آنها لایق حمایت ما را دارند، اما کسی از آنها حمایت نمی‌کند. هرگاه ما در منطقه پایگاه خود را نداشته باشیم و یگانه راه آن از طریق پاکستان باشد، من شک دارم که پاکستان بخواهد در این قسمت همکاری کند. البته به همین دلیل مقاومت مسلحانه در برابر طالبان وجود دارد، اما آنها یک راه دراز مدت و مشقت باری را در پیش رو دارند.
شما را به این باورند که اردوی پاکستان در بخش سیاست خارجی این کشور با افغانستان و هند تصمیم نهایی را می گیرد و از سوی دیگر احراز مقام صدارت توسط شهباز شریف در رابطه کابل و اسلام آباد تغییر زیاد رونما نخواهد کرد. نظر شما در این مورد چی است؟
البته که اردوی پاکستان یک نقش مهم دارد. آنها در واقع تا یک سال گذشته طالبان را حمایت کردند و برنده بزرگ جنگ رقتبار افغانستان شناخته می شوند. مطمئن هستم که از ابتدای لاسقوط کابل و تا امروز از طالبان حمایت می کنند. حکومت جدید شهباز شریف یک فرصت تازه را به میان آورده است. او می خواهد روابط پاکستان با کشورهای غربی و ایالات متحده را تقویت بخشد. به ویژه او یک فرد بیشتر عملی است و نظریات ایدئولوژیکی مانند عمران خان ندارد. او می خواهد با غرب و در این حال با چین کار کند. به نظرم اکنون فرصت آن رسیده که حکومت بایدن به زودترین فرصت با صدر اعظم جدید پاکستان صحبت کند و یک هیئت عالی رتبه را برای مذاکرات با حکومت پاکستان تعیین نماید.
چین و روسیه دیپلمات های طالبان را پذیرفتند. به نظر شما این دو کشور در قسمت به رسمی شناختن رهبری طالبان پیش قدم خواهند شد؟
با آنکه کارشناس مسائل روسیه و چین نیستم، اما میدانم که هر دو کشور باید درک کرده باشند که نوع حکومت طالبان در افغانستان به پایه فعالیت‌های افراط‌گرایانه مانند غرب، چین و کشورهای آسیای میانه خواهد بود و هر دو کشور ممکن بخواهند که مانع این وضعیت شوند. آنها بر طالبان امتیاز دارند، اما نه به اندازه‌ای که پاکستان دارد.
شما اینده همکاری پاکستان با ایالات متحده را در مبارزه در برابر دهشت‌افگنی و تهدیدات داعش و گفتی آنها که از افغانستان منشأ می‌گیرد چطور ارزیابی می‌کنید؟
ما می توانیم روابط خوب مبارزه با دهشت افغانی با پاکستان داشته باشیم. همچنان فکر نمی کنم حکومت پاکستان اجازه پایگاه نظامی امریکا را در خاک خود بدهد، اما می توانیم همکاری مشترک داشته باشیم. مهمتر این است که ما در همکاری با پاکستان بر این کشور تفوق داشته باشیم و آنها به اندازه قابل ملاحظه بر طالبان نفوذ دارند و به این ترتیب طالبان می توانند با ترغیب پاکستان برای بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان افغان اقدامات کنند.
طالبان رابطه حسنه با ایران نداشتند. شما این رابطه افغانستان با ایران چطور ارزیابی میکنید؟
ایران بسیار نگران تهدیدات طالبان در سرحد شرقی این کشور است. ایران و طالبان 22 سال قبل در جنگ بودند، اما اکنون نمیتوانند که در آن وضعیت 20 سال قبل قرار داشته باشند. ایران به این مفکوره است که سرحد غربی آن پس از 20 سال باثبات است، اما دیگر اینطور نیست. این موقعیتی است که امریکا و ایران می توانند در آینده با هم همکاری کنند و این کار پس از دریافت رای حل معزله معامله هسته ای ایران امکان پذیر خواهد بود.
به نظر شما گروه های دهشت‌افغان در داخل خاک افغانستان بار دیگر منسجم شدند و ممکن خطر از خاک این کشور متوجه غرب باشد؟
پرسش
وجود ندارد، به خاطر که ایمن الزواهری در ویدیوی تازه چند روز قبل دیده شده است. القاعده بدون شک در داخل افغانستان باز هم در تماس شدند و همراه با گروه داعش و سایر گروه ها یک جا شدند. فکر میکنم یک خطر بسیار جدی حملات دهشت افغانی وجود دارد. مسئله این که از خاک افغانستان انجام خواهد شد، این مسئله به دوش حکومت بایدن است که تصمیم خروج کامل نیروهای آمریکایی را گرفت.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.